استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو سوری خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در حالی که صرف در دو روز اخیر چندین غیر نظامی در رویدادهای انفجاری در ننگرهار و کابل جان باختند، طالبان میگویند
در تناسب با گذشته سطح مرگ و میر به صفر تقرب کرده است.
برخی از معلمین و مامورین نهادهای دولتی که از نمایندگی بانک ملی در جوزجان قرضه های کوچک دریافت کرده بودند، اکنون میگویند توان بازپرداخت آن را ندارند.
سلام مخروزین خود بسیار فشار میاره که همه روزه زنگ میزنن و بسیار همه روزه اذیت میکنن با وجود که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه.
هنرمندان محلی پروان که قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان کاروبارشان گرم و پر رونق بود، اکنون در چی وضعیت هستند؟
پیش از دیگه در محفل های آروسی هم اشتراک میکردم. آل از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم، بیخی دیگه در فقر افتادیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم جرمنی برای شکستن موج چهارم کرونا خواستار تلاش ملی شده و هشدار داده که هفته های سخت در پیش روست. و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود.
از فاکلته طب فارغ شدم، 4 سال تخصص سپری کردیم، رفتم به ماستری پبلک هلت به هندوستان.
نخست خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. خشکسالی و بحران اقتصادی چالش های بزرگ در برابر مردم افغانستان، این را سازمان مهاجرت بین‌المللی می گوید. کشته شدن یک خبرنگار افغان در انفجار دیروز در شهر کابل و ایالات متحده درباره ادامه فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. آنتونیو ویتورینو رئیس این نهاد بین‌المللی پیام ویدیویی را از کابل تهیه کرده که امروز در توییتر این سازمان بین‌المللی منتشر گردیده است. او گفت:
The Afghan people have been hit by years of conflict.
مردم افغانستان در چند سال جنگ از ناامنی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا خیلی آسیب دیدند. همزمان میلیون ها تن دیگر امروز و فردا از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. زمستان پیش رو باعث آسیب و رنج بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. رئیس سازمان IOM از نهادها و سازمانهای بین‌المللی خواسته که برای جلوگیری از وخامت بحران بشری در افغانستان تلاش‌های مشترک را براندازند. حمید صیغانی خبرنگار افغان بر اثر انفجار بم در کابل جان باخته. مرکز خبرنگاران افغان در توییتر نوشته است که آقای صیغانی کارمند تلویزیون خصوصی آریانا دیروز در منطقه دشت بلچی کشته شد. فوزیه وحدت خبرنگار دیگر افغان و همسر آقای صیغانی این رویداد را تایید کرده و در فیسبوک خود نوشته است که حمید را از دست داده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته است که انفجار در موتر نو تونس در منطقه دشت برچی ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفته ایش یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد، اما مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که 2 تن جان باختند. منابع سی تا کنون در مورد شمار دقیق جان باختگان و زخمیان چیز نگفتند. مسئولیت رویداد را نیز هنوز کسی به عهده نگرفته است. قرار است امروز مسابقه فاینال یا نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره بین تیم‌های استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی کرکت دبی، شهر دبی آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی نیوزیلند تیم انگلستان را شکست داد و استرالیا نیز با پیروزی در برابر پاکستان به بازی‌های نهایی راه یافت. افغانستان در جام جهانی کرکت 20-5 بازی انجام داد که در دو بازی پیروز شده اما در سه بازی شکست خورد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده در مورد ادامه فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده از نگرانیش در این مورد پیش از جلسه مجازی جو بایدن رئیس جمهور این کشور با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین سخن گفته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در خبرنامه گفت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در مکالمه تلفنی با امتای چینایش وانگ هی در 12 ماه نوامبر درباره ادامه فشارهای چین بر تایوان نگرانی خود را ابراز کرده است. انتظار می رود که جو بایدن و شی جینگ پینگ در 15 ماه نوامبر از راه دور با هم گفتگو کنند. مقام‌ها در اکوادور می‌گویند که در درگیری در یک زندان 68 زندانی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. زد و خورد بین دو گروه جنایتکار در این زندان در آغاز امسال هم ده‌ها کشته به جا گذاشته است. آشوب در زندان لیتورال در شهر ساحلی گویاکویل در اکوادور ناوقت روز جمعه رخ داد. این درگیری‌ها تا امروز زمانی که پلیس داخل زندان شد تفنگ مواد انفجاری و وسایل جارحه را به دست آورد دوام کرد. اردو هم در این درگیری‌ها دخیل شده و سربازان اطراف زندان را محاصره کردند. رئیس جمهور اکوادور در توییت با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. نزدیک به 300 زندانی در خشونت‌ها از اوایل امسال تا کنون کشته شدند و مراکز رایدی در بلغاریا امروز ساعت 7 صبح گشایش یافت. رای دهندگان برای انتخاب پارلمان و رئیس جمهور به پای صندوق‌های رای می روند. تلاش می شود که با برگزاری این انتخابات حکومتی به میان آید که بتواند در برابر بیماری کرونا، افزایش قیمت انرژی و فساد مبارزه کند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش های این برنامه. تنها در دو روز گذشته دست کم 9 تن در کابل و ننگرهار در رویدادهای انفجاری جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. در این حال یک مقام طالبان میگوید که میزان تلفات در کشور در مقایسه با گذشته به صفر رسیده و همچنان ادعا میکند که افغانستان 100% امن است. همکارم گزارش میدهد.
مهمترین تعهد حکومت طالبان تامین امنیت سرتاسری و مسئولیت مردم در کشور بود، اما معلوم می شود که در این قسمت با چالش های روبرو است. همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان، داعش به عنوان یک چالش بزرگ خود را مطرح کرده است و این گروه توانسته است که حملات کوچک و اسوی هم 5 حمله بزرگ خونین را انجام بدهد. حمله در 26 اگست در میدان هوایی کابل که در آن 170 تن کشته شد و نزدیک به 150 تن دیگر زخم برداشت. حمله 3 اکتبر در برابر مسجد جامع عیدگاه که در نتیجه آن 8 تن کشته و 50 تن زخم برداشت. حمله انتحاری 8 اکتبر در داخل مسجد سیدآباد ولایت کندز که در آن 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و در 15 امین ماه حمله مسلحانه در مسجد فاطمه کندهار رخ داد که در این رویداد 47 تن کشته و 90 تن زخم برداشتند. و حمله بر شفاخانه سردار محمد داودخان در 2 نوامبر که 25 تن کشته و 10 تن دیگر را زخمی ساخت بخش از این حملات خوانده شده است. بر علاوه در ولایت های ننگرهار، کنر و برخی ولایت های دیگر انفجارهای دیگری هم انجام شده است که در آن نظامیان طالب و افراد غیر نظامی هدف قرار داده شده است. تنها از روز جمعه به این طرف در نتیجه انفجارها در ولایت های ننگرهار و کابل دست کم 9 تن کشته شده و نزدیک به 20 تن زخم برداشتند. دو زن که باشندگان شکردره کابل بودند روز شنبه در ولایت پکتیا با گونه مرموز هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و یک نظامی پیشین نیز در ولایت پروان هدف قرار گرفت. طالبان این قتل ها را تایید کرده است، اما با این همه حکومت طالبان میگوید که در تناسب با گذشته امنیت را 100% تامین کرده است و رقم مرگ و میر به صفر پایین آمده است. احمد الله واسق معاون سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که عامل ناامنی های جاری جنگ های گذشته و خصومت های شخصی است.
من با قاطعیت گفتم می توانم که در تناسب با گذشته در شهر کابل و اطرافیان رویدادهای امنیتی کاهش یافته است. زمانی که رویدادی رخ می دهد این در کشورهای پیشرفته دنیا که جنگ در آن صورت نگرفته و اشغال را سپری نکردن نیز به وقوع می پیوندد.
اخیراً در نتیجه ناامنی ها و انفجارها در افغانستان شماری از فعالان مدنی هم هدف قرار گرفته که تعدادی از خبرنگاران نیز در آن شامل بوده است. یک قربانی انفجار روز گذشته در منطقه دشت برچی کابل حمید صیغانی خبرنگار بود. او با رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده و در کنار آن فوزیا وحدت همسرش نیز خبرنگار است. پس از حاکمیت طالبان در نزدیک به دو ماه گذشته این دومین خبرنگار است که کشته می شود. پیش از این سید معروف سادات خبرنگار دیگر افغان در 2 اکتبر در ولایت ننگرهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. مسئولیت انفجارهای اخیر در کابل و ننگرهار را کسی به عهده نگرفته است. درست همانند قتل‌های مرموز و انفجار ماین‌های مغناطیسی که در ماه‌های اخیر نظام جمهوریت رخ می‌داد و مسئولیت آن را کسی به عهده نمی‌گرفت. آن زمان مسئولان حکومت طالبان را متهم به انجام این حملات می‌کردند. اما حالا هرچند مسئولیت انفجارهایی را که تلفات آن هم بیشتر است، گروه داعش به عهده گرفته است، اما طالبان این را با تکرار گفتند که این گروه برای حکومتشان تهدید نیست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. این نهاد گفته که فقر همچنان منجر به فروش و قاچاق کودکان شده. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصله گفت که به اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه ایشان را در بدل پول به نام کسی کردند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که 28% دختران در افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج کردند. به گفته یونسف همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کردند. یگانه باشنده ولایت غور است. مانند او بسیاری از خانواده ها می گویند که مشکلات اقتصادی آنها را مجبور به فروش فرزندانشان کرده است. یگانه به رادیو آزادی گفت که برای معالجه دختر 6 ماهه خود به حیث بخشی از تویانه از یک ملک قریه پول گرفته است.
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از اون ایرمنی سپهی با دادم مر و شده مردکه پولدار کلان غیریه. انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیده این کسی نمیگذاره. ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید همگیری ویروس کرونا، آغاز فصل زمستان و بحران غذایی وضعیت بشری را در افغانستان وخیم ساخته. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی از رکود و بحران اقتصادی، تشدید بحران بشری و افزایش گرسنگی هشدار دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید حدود 5.5 میلیون بیجا شده در افغانستان به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند. اش کارل معاون این اداره از کابل دیروز در مصاحبه با BBC که در توییتر IOM نشر شده گفت:
The situation is getting far worse. As you rightfully said,
وضعیت رو به وخامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجا شدند. در این جمله بیش از 682,000 تن که در سال جاری بیجا شدند شامل هستند. در واقع این یک بحران چند جانبه است که افغانستان با آن روبروست و در حال است که زمستان بسیار سخت هم نزدیک می شود.
طالبان میگویند که برای کاهش بحران بشری در افغانستان از شماری کشورها درخواست کمک کردند که برخی از این کمک ها به افغانستان هم رسیده است. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
ما توانستیم کشورهای زیاد را متقاعد بکنیم که در بخش کمک‌های بشری اخلاصمندانه و سخاوتمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده، متحده عربی، همچنان مسکو و همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگری منطقه کمک‌های بشری خود را به افغانستان فرستادند و او بسیار به نحو خوب توزیع میشه از طرف ارگان‌های مسئول در افغانستان. همچنان کمک‌های دیگری هم در راه است.
در کنفرانسی که در ماه سپتامبر به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد، اهدا کنندگان متحد شدند که بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک‌های بشری بکنند. اتحادیه اروپا نیز در ماه اکتبر €1 میلیارد کمک‌های بشری با افغانستان وعده کرد. این سازمان‌ها و نهادها گفتند که کمک‌های بشری را از طریق ادارات خود ارائه کرده و به طالبان نخواهند داد. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه‌های آینده پروگرام‌های خدمات اجتماعی را در افغانستان برای کمک به کاهش فقر گسترش خواهد داد.
صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ملی برای شکستن موج چهارم کرونا شده. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید واردات و صادرات تاجران افغان با ایران به گونه عادی ادامه دارد. یونس مومند معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تاجران افغان از آغاز سال تا کنون به ارزش بیش از $1 میلیارد از ایران واردات داشته و صادراتشان نیز به $8 میلیون میرسد. با گفته آقای مومند تاجران افغان بیشتر از سنگ‌های قیمتی، میوه خوش، پوست، پنبه، زردالو و برخی میوه‌های تازه دیگر را به ایران صادر می‌کنند. واردات این تاجران بیشتر شامل وسایل برقی، مواد خام برای تولیدات، مواد نفتی و مواد خوراکی می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان حدود یک ماه داد و ستود تجارتی با ایران متوقف شده بود، اما حالا دوباره به حالت عادی برگشته است. مسئولان بانک مرکزی افغانستان می گویند بخشی از مشکلات بانکداری را حل کردند و تلاش ها برای حل تمام مشکلات بانکداری ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی این بانک امروز با فرستادن اعلامیه به رادیو آزادی نوشته است رهبری این بانک جلسات متعدد با بانک های خصوصی دارد و تلاش میکند تا سهولت های بیشتری را برای مردم و بازرگانان در بخش عقص پول از بانک ها ایجاد کند. در این اعلامیه خطاب به مردم و بازرگانان گفته شده که به زودی بقیه مشکلات حل میگردد و آنان میتوانند معاملات بانکیشان را به راحتی انجام دهند. این در حال است که هنوز هم مردم در بسیاری از بانک های خصوصی برای دریافت پولشان ساعت ها انتظار میکشند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 94 افغانی، 1 یورو 104 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ملی برای شکستن موج چهارم کرونا شد و هشدار داد که هفته های سخت در پیش روست. اروپا به محراق شیوع موج تازه همگیری کرونا مبدل شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از هموطنان خود خواسته که در برابر ویروس کرونا خود را واکسین کنند. افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آلمان سیستم مراقبت‌های صحی را تحت فشار قرار داده. بر اساس گزارش‌ها مسئولان در آلمان گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 50,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. این اولین بار است که رقم ابتلای روزانه به کرونا از مرز 50,000 فراتر رفته. به تازگی از مرگ 228 تن از کرونا گزارش شد. با این رقم مجموع مرگ و میر در جرمنی از زمان شروع همگیری به بیش از 97,600 رسیده. خانم مرکل در پادکست هفتگی خود گفت که از وضعیت بسیار نگران است و افزود که هفته‌های سخت در پیش روست. مرکل گفت که با همبستگی و فکر کردن به محافظت از خود و دیگران میتوان در زمستان امسال به آلمان کمک زیاد کرد. عفونت و مرگ و میر از اواسط ماه اکتبر افزایش یافته. گفته می شود که میزان پایین واکسیناسیون کرونا در جرمنی باعث افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا شده. بر اساس گزارش‌ها 67% در جرمنی واکسین شدند. مرکل به کسانی که از واکسین پرهیز میکنند گفت که در مورد موضع خود فکر کنند و واکسین کنند. اروپا به کانون همگیری ویروس کرونا تبدیل شده و چندین کشور تصمیم گرفتند که محدودیت های جدید را وضع کنند. سیستم های مراقبت صحی در اروپا خوب است، اما با وجود آن شمار هفتگی موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا از اوایل ماه اکتبر در حال افزایش بوده و اکنون به سطح رسیده که از زمان شروع همگیری در جهان دیدن نشده است. در این حال هزاران نفر در سرتاسر ایتالیا و هلند علیه سیاست‌های جدید دولت‌هایشان در مورد مهار ویروس کرونا اعتراض کردند. خبرگزاری آنسا گزارش داده که 4000 نفر در منطقه در شهر میلان در شمال ایتالیا دیروز در اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی جدید تجمع کردند. رابرت کندی جونیور، برادرزاده جان اف کندی رئیس جمهور سابق ایالات متحده، از چهره‌های مخالف واکسیناسیون در گردهمایی گسترده در میلان سخنرانی کرد. شهر لیواردن در شمال هلند هم دیروز شاهد موج از اعتراضات بود. به اساس محدودیت‌های جدید در آن شهر، میخانه‌ها و رستوران‌ها باید سر ساعت 8 شب مسدود شوند. صدها جوان در میدان مرکزی شهر در 140 کیلومتری شمال آمستردام تجمع کردند. ویدیوی نشان می‌دهد که آنها آلات و ادوات آتش‌بازی می‌افروزند و بعد پلیس ضد شورش برای پراکنده کردن معترضان وارد میدان می‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:22 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود. قرضه های کوچک به جای آن که مشکل برخی از کارمندان دولتی را حل کند به مشکلشان افزوده. برخی از معلمان و مامورانی که از نمایندگی بانک ملی در جوز و جان قرض گرفته بودند می گویند که توان بازپرداخت را ندارند. در این گزارش با کسانی صحبت شده که از بانک جوز و جان قرضه های کوچک گرفتند.
یک مشکل بسیار جدی برای کارمندان دولت.
معلم حیات الله 3 ماه پیش از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از بانک ملی نیمه دولتی جوزجان 100,000 افغانی قرض گرفته بود. او که از روستای شامشرب شهر شبرغان است میگوید که میخواست که وضع اقتصاد خانوادهش اندکی بهبود یابد.
که اکثرا کارمندان دولت شما میفهمید که به مشکلات اقتصادیشان زیادتر بودن، اینا از بانک‌ها قرض گرفته بودن.
اما حیات الله میگوید به جای آن که مشکلش رفع شود زیادتر هم شد. او نتوانست که قرض خود را با سود بانکی در 100,000 افغانی 15,000 افغانی به موقع بپردازد. حیات الله میگوید که اکنون بانک ملی جوزجان از او پول میخواهد و این در حالی است که او مثل بسیاری از معلمان هنوز معاش 3 ماهه‌اش را نگرفته. او در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت
که بانک های خصوصی مثل قبیل بانک اکسس و بانک کوپراتیف و بانک آخان، اینا همین قرضای خود را مطالبه میکنن، اما مفادش بخشیدن، این مفاد نمیگیرن، بدون مفاد قرض خود را مطالبه میکنن. اما بانک ملی جوز جان با وجودی که سر کارمندا یا سر مخرجین خود بسیار فشار میاره که همه روز زنگ میزنه و بسیار همه روز اذیت میکنن با وجودی که ماش نیست دیگه، نیست کلگی میفهمه، اما با تمام مفاد و کل گپسخان چت پیشان مطالبه میکنه. یعنی اینا مفادشان مثل بانکای خصوصی برای مشترکین خود نبخشیدن.
با تسلط طالبان بر افغانستان وضع اقتصادی مردم خرابتر شده است. میلیاردها دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شده و داد و ستد بانکی هم در مقایسه با گذشته محدود شده. فارغ از قرضه، مردم نمی توانند به دلیل بسته بودن عزیزی بانک در جوزجان پول خود را بیرون کنند. آنها با طی نمودن 1 ساعت فاصله در موترهای تیز رفتار از بانک ولایت سرپل در 1 هفته 10,000 افغانی پول به دست می آورند. در ولایت جوزجان 8 بانک خصوصی و 2 بانک دولتی موجود بوده که از آن جمله عزیز بانک غیر فعال و دیگر آن نیمه فعال است. تنها حیات الله نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه صدها تن دیگر در جوزجان نیز مشکل مشابهی دارند. یکی از آنان اسدالله 35 سال است که در شهر شبرغان دکان میوه فروشی دارد. او برای کسب مفاد بیشتر در کاروبار خود قرضه گرفته. اسدالله با پول قرضه از مزار شریف میوه خشک وارد کرده، اما اکنون ضرر کرده و بنابراین نتوانسته که قرضش را با وقتش بپردازد. او مشکلش را بر رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
قبلا مامور دولت بودیم، وضعیت خراب شد، کار ایلاق کردیم، از بانک قرضه گرفتیم، پیسه بانک هم داده نتانستیم، حالا قرضدار ماندیم.
تاخیر در پرداخت قسطهای قرضه از یک ماه به ماه دیگر باعث شده که تعدادی از افراد قرضه گیرنده مجبور به پرداخت جریمه شوند. یکی از کارمندان بانک ملی جوزجان که اجازه مصاحبه را نداشت، نخواست از او نام گرفته شود، در رادیو آزادی گفت: آنهایی که قرضه میگیرند به دلیل اینکه نمیتوانند که قسطشان را بپردازند، ناسنجیده دست به تجارت میزنند. کسانی که پول قرضه را به کار انداختند، مفاد روزمره آن را باید پس انداز کنند. این کار باعث می شود که تا اقساط قرضه با وقت و بدون جنجال و جرمانه به اتمام برسد و کارشان هم رونق یابد. در جوزجان غیر از بانک ملی نیمه دولتی، بانک های خصوصی سود بانکیشان را بخشیده اند. اما بانک ملی جوزجان گفته است اگر کسی قرضش را پرداخته نتواند، در گام بعدی به محکمه کشانده خواهد شد. طالبان با تسلطشان در جوزجان داد و ستد بانکی بر مبنای سود بانکی را حرام اعلام کرده بودند. مفتی عتیق الله ولید روز چهارشنبه به صفت سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که منتظر ساختن طرز العمل جدید هستند.
البته انشالله ما از طرف بزرگان خود انشالله یک طرز العمل به ما میآید. طرز العمل حال ما فعلا که روان هستیم، به مو طرز العمل سابقه روان هستیم، انشالله یک طرز العمل نو به ما میآید. البته انشالله هر چیزی که خلاف شریعت ما باشه، رفتار شریعت ما باشه، او را انشالله جلویشه به هدایت و امورهای خود انشالله او را جلوگیری میکنیم. البته
مفتی ولید بیشتر از این باره جزئیات ارائه نکرد. قرضه های کوچک برای رشد تجارت های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک داده می شد، اما اکنون این روند از سوی بانک های خصوصی و دولتی به تعویق افتاده است. برخی از کسبکاران برای حل مشکلشان قبلا از بانک ها قرضه می گرفتند. حیات الله هم می خواست که با گرفتن قرض از بانک زندگی خانواده چند نفرش بهتر شود، اما چنین نشد و او اکنون قرضدار است. اگر تا یک ماه دیگر 3 ماه معاشش داده نشود، او مجبور است حویلی نشیمن خود را به گرو بماند و قرض خود را بپردازد.
پیام ها و نظریات شما.
از این حدود از اشغال کابل تماس گرفتیم، به خاطر اینمی تقاضی ها گفتیم که نمی های چیزا نمیشه، این سوزن افتال آمد، این سوزن آمد، تقریش تقاضی تا فیلا نیا تقییم نکرم، چی رقم کسی رئیس تقاضی نیستم.
یاوش هستم از تخار. این معاش های ما معلولین چی میشه؟ پیسه های ما میگوین در تاجو بکنن، بیچار هستیم، از همه قرضار هستیم، با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم، همه دست بکنین برای ما چی میتن یا؟
سلام، من یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم که یک سال پیش دفتری اهد ما را قرارداد کرده بودیم، معاشی ما را نداده. برای ما گفتین که تا ماه اکتبر ایسا کارمندای صحی را معاش میتن، نه معاش هست نه آش هست، همه هیچی هم نیست. ما سرپرست یک خانواده هستم، چی کار کنیم؟ از ولایت سمنگان گپ میزنم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم، مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم ما خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم، هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم، یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا 2 ماه می شود که معاش خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن، هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده بالای از اینا بار و توان است، دیگه معاش امتیاز دیگه اینا نداره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن پخش می شود. پیش از این برنامه در گزارش می شنوید که هنرمندان محلی در پروان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در چی وضعیت بسر می برند. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. همکار مقیم نایب همین حال به استدیو آمد و فشرده خبرها را دارد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید سیغانی خبرنگار افغان بر اثر انفجار بم در کابل جان باخته. مرکز خبرنگاران افغان در تویتر نوشته که آقای سیغانی کارمند تلویزیون خصوصی آریانا دیروز در منطقه دشت برچی کابل کشته شد. قرار است امروز مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره بین تیم‌های استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. ایالات متحده در مورد ادامه فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده است. مقام‌ها در اکوادور می‌گویند که در درگیری در یک زندان 68 زندانی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. و مراکز رایگیری در بلغاریا امروز ساعت 7 صبح گشایش یافت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. تا دقایق دیگر برنامه رهبران زن پخش می شود. اکنون می شنوید که بازار موسیقی محلی در ولایت پروان قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان گرم و پر رونق بود، اما اکنون هنرمندان محلی در این ولایت میگویند که کار و بارشان از بین رفته و با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنند. گزارش در این مورد.
یاشیا نگشتن خانه به خانه گشتن.
با صدای منگل نبیزاده، جوان 26 ساله از هنرمندان آوازخوان محلی ولایت پروان، شمار زیادی از مردم آشنایی دارند و او را در محافل خوشیشان دعوت می‌کردند. اما حالا با حاکم شدن طالبان در افغانستان، هنر موسیقی در حکومت آنان ممنوع است. به گفته نبیزاده، از رهگذر فعالیت‌های هنریش ماهانه از 35 الی 50 هزار افغانی درآمد داشت که از این طریق عیشه خانواده خود را فراهم می‌کرد، اما حالا هیچ درآمدی ندارد. کسب و کار منگل نبیزاده هم ضربه خورده. او از وضعیت کسب و کارش قبل و بعد از تسلط طالبان اینگونه قصه میکند.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردن، باز بعدنش وقتی که خلاص میشد باز یک چاشنی مکمل قوالین ما میخواندیم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم.
او در ادامه از وضع زندگی فعلیش به رادیو آزادی گفت:
ما خودم 5 تا یک اولاد دارم. دیگه همکارای ما هر کدامش 12 تا 10 تا، هر کدامش همیال از برادرم 8 نفر هستن. 8 اولاد داره. بیخی دیگه در فقر افتادن، بیخی دیگه وضعیت خراب است. کسی در سر چوک میره اگه چیزا کم بفروشه، خب بسیار به یک سختی دیگه موضوع کاری میکنه. با 1.5 ساعت 2 ساعت وام پوره کردنش مشکل است. در بعضی محفلا حتی دایی که برده بودن، دایی که منع کردن، منع شد. بازی که منع شد دیگه تا بال کسی موسیقی هم نکرد. در کابل موسیقی در اوتلا موسیقی بود، موسیقی لعب مدر آمدن.
این آوازخوان محلی میگوید به دلیل اینکه از 3 ماه به این طرف در خانه به سر میبرد و با هنر موسیقی و کار روزانه اش خداحافظی کرده، با تهدید خشونت از سوی طالبان روبرو نشده است، اما ترس و نگرانی او را در وضعیت بدی قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت:
از وقتی که مارات آمد ما خجوی تابال هیچ نرفتیم.
چرا؟ چه ترس داری؟
میشه که فامید دارن موسیقی را بشکنانن یا فامید خود مزیت آزار کنن. ما به می خاطر هیچ دیگه تابال در موسیقی از وقتی که مارات سلامی آمده نرفتیم جای. خوشی ندارم، پرغم از دیگه بسته زندگی ما پرغم تیر میشه.
هنر موسیقی در تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان به طور بی‌پیشینه رشد کرد و به تعداد هنرمندان موسیقی و آوازخوانان نیز افزوده شد. در ولایت پروان منابع مسئول آمار دقیق از شمار هنرمندان محلی ندارند، اما نجیب فرحت 35 ساله یکی دیگر از آوازخوانان محلی در ولایت پروان میگوید که هزاران هنرمند حوزه موسیقی در افغانستان کارشان را از دست دادند و درآمد خانواده هایشان هم قطع شده است. خواست او از حکومت طالبان این است:
خوشمند هستیم از امارت اسلامی تا یک تصمیم درباره هنرمندان بگیرن، بتانن از پیشه هنر خود و رزق روزی فامیل های خود به دست بیاورن.
طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هر نوع موسیقی را حرام اعلام کرده بودند. اما موقفشان این بار چقدر تغییر کرده؟ از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدم. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ما در مورد موسیقی و آوازخوانها برنامه شریعت است که موسیقی شمرده می شود. در شریعت برش اجازه نیست. هنرمندا هم خودشان درخواست کردند که وضعیت بدل شده و حکومت اسلامی است. بار برشان پروگرام های دیگر را ایوازی سرودن و ایوازی و آوازخوانیشان پروگرام های دیگر برشان در پلان داریم که از طرف وزارت اتحاد فرهنگ برشان زیر کار گرفته خواهد شد.
اما این اظهارات برای برخی ها از جمله جوانان که سالهای سال با ساز و آواز عادت کردند پذیرفتنی نیست. نسیم احمدی 24 ساله که در روستای دولانه از ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی میکند میگوید با شنیدن موسیقی از طریق برخی از رادیوهای محلی عادت داشت و از طریق تلفن آهنگهای دلخواه خود را فرمایش میداد، اما حالا که در رادیوها موسیقی پخش نمیشود ناراحت است و از نظر روانی حس خوبی ندارد.
رهبران زن.
با سلام و روز بخیر فرشتان، نگاه هستم با همکاری تکنیکی تایر روشان به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. برنامه رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خود آنها بلکه بر زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. خانم های افغان در سالهای سال در عرصه های مختلف درخشیدند و دستاورد های زیاد را از آن خود کردند. در برنامه امروزی هم با خانم های گفتگو می کنیم که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان بدون شک زحمات زیاد را متحمل شدند و هنوز هم برای خود ادامه می دن. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی با دو دکتر زن معرفی می شوید که تلاش ها و فعالیت های زیاد را در عرصه کاری خود انجام دادن و بر علاوه معرفی با دو خانم موفق در مورد سرنوشت دکتران زن در افغانستان هم صحبت خواهیم کرد. یکی از میمان های برنامه امروز ما دکتر مرسل مناتی است، رئیس سابق تغذیه عامه در وزارت صحت عامه افغانستان. اینا دکتر فارمسی هم هستن و در بخش تغذیه ماست دارن. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی دکتر نجم السما شفاجو است، متخصص نسای ولادی، و خانم شفاجو در بخش تخصص خود کارهای زیاد را بر زنان انجام دادن که از مسئولیت آن نمیتوان چشم پوشی کرد. این دو خانم ثابت ساختن که فعالیت هایشان نه تنها که بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر زیاد داشته و زمینه رشد را برای زنان زیاد فراهم کرده. این را باید یادآور شوم که در برنامه رهبران زن شما هم میتونین با رادیو آزادی به تماس شوین. اگر پرسش دارین از میمانای ما و نظر دارین در رابطه به برنامه امروز به شماره های 00420221254501 و یا هم 00420221246 به تماس شوین. شما از شماره 00420221146 میتونین که از واتساپ تان هم استفاده کنین. این شماره واتساپ رادیو آزادی است. شما یا که تلفن کنین، همکار تکنیکیم شما را به استودیو وصل میکنه. میریم به طرف میمانای خود و امرای از اینا صحبت میکنیم در آغاز و بعدن به تماسای شما میپردازیم. نخست از همه دکتر صاحب مرسل مناتی، سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما اشتراک کردین، سلامت باشین. اگر کوتاه در مورد خود بگوین، خود معرفی کنین، دستاوردهایتون چی بوده تا اکنون؟
سلام خانم فرشته جان بر شما و یک سلام بر همکار خوب ما دکتر صبح شفاجو و همچنان بر شنونده های عزیزتان.
ما خودم از فرانسه فارمسی پانتون کابل فارغ شدیم به سویه فارمدی یا دکتر در فارمسی. بعد از اون مدت کمتر از یک سال در کمیسیون انرژی اتمی در یکی از بستای پنج کار میکردم و از اون طریق ما اپلای کردم بر برنامه ماستری در بخش تغذیه. و بعد از برگشت از ماستری، بعد از اینکه ماستریم از کشور هندوستان گرفتم، پس دوباره اومدم به حیث رئیس متخصصین در کمیسیون انرژی اتمی بر پنج سال ایفای وظیفه کردم. و بعد از او چون یکمک خلاف رشته این بود، با وجود که در کمیسیون انرژی اتمی ما در بخش های طبابت، تغذیه، صنعت و زراعت فعالیت داشتیم، ولی با وجود از اون فکر میکردم که بیشتر رشته ما درمانی است و بهتر است که بتانم در وزارت صحت عامه وظیفه پیدا کنم در پرندشتین. و چون ریاست تغذیه وزارت صحت عامه از طریق رقابت آزاد اعلان شد، اپلای کردم و رئیس تغذیه شدم. تقریبا دو سال و چند ماهه که مدری بخش کار کردم و شاید به میلیون ها تپل در زمانی که من مسئولیت داشتم تداوی شدن از سوی تغذیه و وقایه شدن از سوی تغذیه.
از دکتر صاحب نجم السما شفاجو میخوایم که تشکری کنم که در برنامه امروز دعوت ما را پذیرفتن. خانم شفاجو سلام به شما، تشکر از اینکه در برنامه رهبران زن از رادیو آزادی همراه ماستین. شما هم اگه خود معرفی کنین و از دستاوردهایتان از فعالیتهایتان به شنونده ها بگوین.
زنده و سلامت باشین. سلام دارم به خدمت شما و خدمت دکتر صاحب مناطی و شنونده های عزیزتان. من دکتر نجم السما شفاجو هستم. بعد از اینکه از فاکلته طب فارغ شدم، امتحان انترنس دادیم و در شبخانه ملاله در برنامه تخصص شامل شدم. بعد از اینکه 4 سال تخصص سپری کردیم، رفتم به ماستری پبلک هلت به هندوستان. و بعد از اینکه از اوجا آمدیم و شغل آزاد داشتم و عضو انجمن دکترای نسای ولادی افغانستان بودم، البته عضو بردش. بعد از اینکه فعالیت‌های زیاد داشتیم از طریق انجمن به خاطر ارتقای ظرفیت دکترا، به خاطر پایان آوردن مرگ میر مادر و نوزاد، بالاخره تانستم که در سر انتخابات آزاد خود کاندید بکنم برای ریاست از این انجمن. و بالاخره در انتخابات موفق شدم و به حیث رئیس انجمن دکترای نسای ولادی افغانستان از تقریبا چیز کم دو سال به این طرف کار میکنم. و در تای کارم در این انجمن و هم در دوره کار من حیث متخصص نسای ولادی، خواستیم همیشه که برای زنا زیاد کار کنیم به خاطر صحتشان. و از طریق انجمن به خاطر ارتقای ظرفیت دکترای نسای ولادی چی در مرکز بوده و چی در ولایات کار کنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب نجم السما شفاجو. شما همراه ما بمانین، میخواییم که به شنونده ها یک بار دیگر بگویم برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است. در این برنامه میمونای ما دکتر صاحب مرسل مناطی هستند، اینا رئیس سابق تغذیه عامه وزارت صحت عامه و دکتر فارمسی هم هستند، در بخش تغذیه ماستری دارن. و دکتر صاحب نجم السما شفاجو متخصص نسایی ولادی هستند که کارهای زیاده اینا در عرصه تخصص خود دارن. شنونده ها هم میتونن که در این برنامه سهم بگیرن. یک شنونده همین اکنون روی خط از صحبت های زینا رو میشنوم و بعدا باز شماره ها را دوباره شریک میسازم. بفرماین، سلام، خود معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
تشکر فرشته جان. قند زینب هجران هستم، از کابل با شما هم کلام.
زینب جان امیدوار هستم که خوب باشین. در رابطه به برنامه امروز رهبران زن چی گفتنی دارین و یا سوال دارین از میمونای ما؟
تشکر فرشته جان. من سوال خود زیاد خوشحال هستم بعد از دیر وقت تمیشنم و سلام به دکتر صیفا و همکاران و شنونده های محترم. من به دکتر صیفا کلام سوال خاصی نداشتیم، یعنی رو بهش از میخواستم بپرسم که خب از وقتی که طالب ها آمده چقدر به کارهایتان یعنی تفاوت آمده و چقدر مشکلات و وظیفه هجرا میکنین و ای که معاشات تانه نمی تماس شن. بسیار خوشحال هستیم، تشکر میکنین که بازم به با مردم خدمت میکنن، زنده باشن و باید حکومت هم برشن معاشات تانه بتا، چون اگه نه تا اینا دلسط میشه و باید سیمی که وظیفه خدانه ترک کنن و همچنان به همه خانم ها باید اجازه رو بده که به کار بره.
بسیار زیاد تشکر، سوال شما را من گرفتم، حتما با میمونای خود مطرح میکنم. سلامت باشین. یک شنونده دیگه از طریق واتساپ وصل شدن. سلام، بفرمایین، خود معرفی کنین.
امانن فرشته جان خورز، ډاکټر صافی ما د سندونو کور لغمان نتا سره تماس کیم، بلکې مشرقینه.
بفرمایین صافی صاحب، شما در رابطه با برنامه امروز رهبران زن چی میگین و یا از ډاکټر صاحب مرسل مناتی و ډاکټر صاحب نجمال سما شفاجو اگر کدام پرسش داشته باشین در رابطه با فعالیتایشان، در رابطه با سرنوشت ډاکټران زن در افغانستان. البته
مننه فرشته جان خور، تاسو نه نړی نړی مننه دا چې ډاکټر صاحبانه زموږ په وخت سره کار او فعالیت ته ځي، وظیفې ته ځي، خو متاسفانه ډاکټر صاحبانو ماشونه ډیر ځنډول شوی، سلور میاشتې ماشونه نه دی اغستی. دا ډیره غټه خبر ده، ځکه دوی خو کار ته راضی ازریانې ورکوي. او بل غټه خبر دا ده چې په روغتونونو کې درملو نشتوالی ده، درمل نشته د مریضانو ته تطبیق شي.
خب شنوندار شنیدین میمونای گرامی، ما هم میخواستم که همی سوال بپرسم از مرسل جان مناتی. میپرسم دکتر صاحب، پس از این تحولات که از 15 آگست در افغانستان رخ داده، فعالیت دکتران زن در افغانستان چیگونه است؟ خودتان به فعالیت هایتان مثل سابق شما میپردازین؟
تشکر خانم فرشته جان و خانم زینب جان از سوال بسیار خوبتان. بعد از سقوط کابل و دولت قبلی، ما پس دوباره به وظیفه خود طبقه که ما را خواستن، گفتن بین شما باید به وظیفتان بین، و مثل سابق باره پس دوباره شروع کردیم به فعالیت های خود و همطور کار خود را پیش بردیم. اما بزرگترین مشکل فکر میکنم امی شاید بر من بوده باشه در این دوره که بدون کدام دلیل من از کار برطرف کردم و فعلا خانه نشین ساختنم. اما واقعا بر خود ما هم سوال است و هم فکر میکنم یک چالش بزرگ است که چرا
آیا بر شما گفته نشد که چرا شما را این حکومت جدید که ایجاد شده، آیا مسئولین از او بر شما گفت که شما دیگه به کارتان نیاین؟
خب مستقیم، بله مستقیم آمدن در دفترم و رئیس نو گفتنی باعث سرپرست دی ریاست است. من ازشان پرسان کردم که این ریاست خب رئیس داره، چرا سرپرست و ما فعلا موجود هستم؟ اگر ما را برکنار میکنین اول بر ما باید دلیل برکناری ما بگوین که بچی
بجای شما خانم جایگزین شما شد. مرسل جان، خانم جایگزین شما شد یا مرد را اینا معرفی کردن؟ ما صرف میخواییم بفهم.
یکی از دکتر صاحبای طبقه ذکور اینا باعث جانشین مماری.
و آیا در جایی که شما کار میکنین یا میکردین که حالا گفتین که شما خانه نشین شدین، همکارای دیگه هم با می وضعیت روبرو شدن؟ از اونا خواسته شد مثلا همکارای زن یا از طبقه ذکور که اینا دیگه در کار نبیاین؟
نه خیلی، چون این یک چیز نبود، ولی ما فکر میکنم من به سطح رهبری دقیق بیادم نیست که فقط دو خانم به سطح رهبری بودیم، یعنی باعث رئیس که یکی ما بودم و یکی یک خانم دیگه بودن. و وقت که ما را پاس کردن ما اعتراض کردم پیش وزیر صاحب، ساعت ما رفتم و شدیدن اعتراض کردم که چرا خانم باید شدم. و فکر میکنم بعد از او یک کمک همی پروسه شاید کند شده باشه و تا جایت خبر دارم و خانم دیگه فکر میکنم که هستن، دقیق نمیکنم چون مدت هست از وزارت دور هستم.
بله مرسل جان، تشکر که این موضوع رو شریک ساختین. ما همین سوال از دکتر صاحب نجمال سما شفاجو میخواییم بپرسم. اینا متخصص نسایی ولادی هستن. پس از این تحولات که رخ داد در افغانستان، فعالیت های کاری شما چیگونه است؟ آیا بگونه عادی شما فعالیت میکنین یا ای که محدودیت ها یا وضع شده قسم که دکتر صاحب مناتی گفتن؟
بله، من هم مثل دکتر صاحب مناتی اگر در یک پست بلند ریاست در یک پست دولتی کار میکردم شاید امی برخورد امرای من هم میشد، اما چون من متخصص نسای ولادی هستم و کار شخصی میکنم و رئیس انجمنم که هستم، این یک انجمن غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی است، از او خاطر در کارهای من سکتگی رخ نداد. اما در شفاخانه که ما کار
کار میکنم شفاخانه شخصی است. پرسنل همگیشان در یک دلهره و در یک ترس به روز اول دوم و سوم اصلا به وظیفه نامدن از ترس، در حالی که ما بسیار مریضای ولادی عملیاتی داشتیم که باید خدمات صحی برشان به صورت عاجل ارائه میشد، اما ما هیچ پرسنل زن نداشتیم که بیاین و کار بکنن، در شمول نرس ها، قابله ها و متخصصین نسای ولادی، که بعد از این بعد از اون برای هر کدامشان زنگ زدیم و موتر پشتشان روان کردیم که لطفاً بیاین که باید شما عرضه خدمات صحی بکنین برای زنان که زنان نیازمند هستن. و چون در اینمی ترس و وحشت بود در کل جای، زیادتر دکترها و کارمندای صحی زن به وظایف خود اوقدر نمی رفتن، از اون خاطر زیاد نیازمند بودن. اما آستا آستا پسان باز ترسشان کمتر شد و به وظایف خود آمدن.
بیشتر می پردازیم به موضوع برنامه. امروز ما دو دکتر صاحب با خود داریم، مرسل مناطی رئیس سابق تغذیه عامه وزارت صحت عامه و دکتر صاحب نجم السما شفاجو متخصص نسایی ولادی هستند. روی ازی صحبت میکنیم که سرنوشت دکتران زن در افغانستان چگونه است، چقدر بودن دکتران زن در جامعه مهم است. خب ما اولتر از خانم مناطی مشنام، دکتر صاحب به نظر شما که امی موجودیت دکترای زن در جامعه چقدر مهم است و چقدر تاثیرگذار؟
تشکر فرشته جان. من فکر میکنم تنها در بخش طبابت نه، بلکه در تمام بخش ها و در تمام عرصه ها موجودیت زنا بسیار مهم است و نقش کلیدی دارن. همونطور که میگن نیم از پیکر یک جامعه زن است، خصوصا در افغانستان که نفوذ زنا بیشتر است. بدون شک که در همه بخش ها نقش عمده را ایفا میکنن و اگر ما بخوایم که یک جامعه پیشرفته داشته باشیم، یک جامعه که فقیر نباشه، مهمی است که ما اول تحصیل و سواد داشته باشیم و در هر بخش از هر دو طبقه ما متخصصین و قدرها داشته باشیم. امیال من شنیدم که هیله جان و برادر مذهبی جان چقدر از دکتر صاحب شفاجو اینا تعریف کردن و این افتخار است برای یک مملکت که چون یک دکتر دارن. و من خودم شاهد هستم که دکتر صاحب شفاجو بسیاری کسایی را تداوی کردن که در خارج از کشور در دیگر کشور هم رفته بودن ولی نتیجه نداده بود. خب این نشان میده که چقدر مهم است که زنها در تمام بخش ها باشه. اما بخش طبابت من یک بخش خاص است و محرمیت بیشتر داره که در کشورهای مثل افغانستان که عقاید و باورهای مختلف دارن، که مشکل است که مریض زن پیش مرد بره به می شکل. به نظر ما زنها در بخش طبابت بسیار مهم است موجودیت چان، خصوصا به خاطر موضوع خانما.
یک سوال میکنم از دکتر صاحب نجم السما شفاجو. تلفن های آمد که از کار شما ستایش شد، خود دکتر صاحب مناطی گفتن که واقعا شما افتخار هستین. شما حتما دکتر صاحب به خاطر از اینکه امروز به مقام برسین تحصیل کردین، زحمت زیاد کشیدین، صنف 6 بودین، باز 7 شدین، باز رفتین لیسه خواندین، باز پنتون خواندین، باز شما تخصص گرفتین. حالا وقتی که میشنوین که دخترها بالاتر از صنف 6 در اکثریت ولایت افغانستان نمیتونن به تحصیل برن و ادامه تعلیم خود برن، چی هست به شما رخ میده؟ چی فکر میکنین که پس آینده دکترای زن از کجا خواهد شدن؟
تشکر میکنم از لطف دکتر صاحب مناطی و کسایی که پیش ما تداوی کردن. یک جان تشکر. من هم همیشه در می فکر می باشم که آل خود دکترای زن اجازه دارن بجز از بعض دکتر صاحبا یا اکثریت دکتر صاحبا به گفته دکتر صاحب مناطی که وظایف خود عزیز دادن، اما همی چند دکتر نسای ولادی که کار میکنن چیز خود رفتن مسافر شدن و گریزان شدن، چیزی که مانده امینا کار میکنن. اما تا که اینا خواد بودن، اینا پیری ندارن و بالاخره برگشت همگی ما به طرف مرگ است و خواد رفتیم.
اما جاهای ما را کی پرخواد کرد تا که همینطور پته به پته بالا نرن و یک دختر از صنف 6 7 نره امیر رقم که گفتین به لیسه و بالاخره به فاکولته و بالاخره دکتر شون. اینمی پله ها را اینمی پته ها را تا که سپری نکنن دکتر دیگه از کجا خواد شد؟ و مملکت مثل افغانستان که کثرت ولادت ها بسیار زیاد است و مرگ و میر مادر در افغانستان بسیار زیاد است که انوز هم ما در بلندترین رقم ما قرار داریم و در اتو یک اوزا در اتو یک مقطع ما بسیار به دکترای زن ضرورت داریم که در یک جامعه هستیم که مشکلات فرهنگی زیاد داریم که پیش دکتر مرد هم مراجعه نمی کنند.
دکتر صاحب مناطی، از شما میخواستم بشنوم که وقتی که شما میشنوین خودتان گفتین پس از آمدن حکومت طالبان خانه‌نشین شدین و همچنان گفتین که تقریبا 2000 پرسنل دیگه که در بخش تغذیه کار میکردن خانه‌نشین شدن. وقتی که شما میبینین که دخترها نمیتونن بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایات به درس برن، شما آینده مسلک طبابت البته از زنا را چگونه در افغانستان ارزیابی میکنین؟
تا دائم این نسل نمیمانه، هر روز ما پیر میشیم، ما باید جاگزین داشته باشیم. وقتی که زنا دخترایی که تحصیل نمیتونن کنن، پس به این معنی است که ما جانشین هم نداریم. و عواقبش قبلا ما بر شما عرض کردم که چی عواقب خود داشت. خب همی است که میزان و مرگ و میر زنا و دخترا افزایش پیدا میکنه در قسمت صحت و در قسمت های دیگه هم نقش کمتر می داشته باشن، چی در عرصه اقتصادی باشه چی در عرصه سیاسی و فرهنگی. هیچ اصلا شاید نقش نداشته باشن، چون یک کسی که تا صنف چشم بخونه به این معنی است که هیچ هست. متاسفانه دو تحصیل ما هیچ می گیریم. ما در مجموع نه تنها در بخش طبابت، به سطح کشور عواقب بسیار بد میبینم اگر دخترها تحصیل نکنند و تحصیل بانند، و یک فقر بسیار ریشه داره که ممکن است سبب تباهی کشور شوه. ای شاید بعد از چندین سال بعد ای حادثه اتفاق بفته. و با وجود که امارات اسلامی گفتن که ما میمانیم که دخترها به مکاتب برن، امیدوار هستم که وعده خود عملی کنن و بذارن که دخترها تحصیل کنن. و ما فکر نمی کنم این خلاف دین و شریعت هم نیست، چون این فرض است برای زن و مرد و کسی که میداند تا کسی که نمیداند در نزد خداوند تفاوت بسیار زیاد دارد. وزی خاطر خوب است که اجازه پس داده شود تا دختر خانم ها تحصیل کنن و بتانن که جاگزین ماها و کسایی که پیشتر از ما بودن شوند.
تشکر دکتر صاحب مناطی، لطفا همراه ما بمانین. دکتر صاحب نجم السما شفاجو، شما خواستتان از حکومت فعلی چی است؟ حکومتی که رهبری طالبا به دست دارند، با در نظر داشته یک دوره را که اینا تیر کردند در دهه 90 گفته بودند که زمینه را مساعد میسازند برای زنا که درس بخوانند، برای زنا کار کنند، اما در 6 سال که اینا در قدرت بودند هیچ یکی از وعده هایشان اینا عملی نکردند. آیا اکنون وضعیت شما بر زنان متفاوت میبینین یا خواست شما از طالبا چی است؟
زنده باشین. البته که خواست ما از طالبا ای است که زنان در همه عرصه های حکومتداری و اجتماعی و سیاسی نقش خود داشته باشند، و ای که هر زن در هر دفتر که کار میکنه فقط از وظیفش برکنار میشه و به جایش یک مرد جاگزین میشه، این خودش امی روحیه زنا را پژمرده کردن و ضعیف ساختن است که یعنی زن هیچ کار کردن نمیتونه. در یک فامیل اگر ما فکر بکنیم نقش یک زن و یک مرده، یک زن میتونه که کارهای متفاوت در عین زمان انجام بده، از نظر سایکولوژی، از نظر دماغی میتونه که در عین وقت در تلفون گپ بزنه، دستش در دیگ و کاسه باشه، در عین زمان میتونه که طفلک خود شیر بده، در عین زمان میتونه که به یک کس جواب بده. یعنی یک زن ملتی تسکنگ است، یعنی کارهای زیاد را در عین زمان میتونه که از این استعدادها باید استفاده شود. خواست ما از حکومت حال ای است که فقط کوشش بکنن از استعدادها استفاده بکنن که این استعدادها نزد زنان زیادتر است و تا جامعه ما آباد شوند.
سلامت باشین دکتر صاحب نجمال سما شفاجو، متخصص نسایی ولادی، و دکتر صاحب مرسل مناتی، رئیس سابق تغذیه عامه وزارت صحت عامه، دکتر فارمسی و در بخش تغذیه ماستری دارن. اینا را با خود من امروز در برنامه رهبران زن از رادیو آزادی داشتم. تشکر از اشتراکتان و تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.